بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی مطرح بود که عرض کردم این سوال مربوط به بحث حج، ولی در واقع فراتر از بحث حج مورد نظره، و اون اینه که آیا در عبادات بالمعنی الاخص مثل لبیک مثلا حج عربیت شرط یا نه. من یه گزارشی دادم، تقریبا همه شیعه، البته من تا دیروز فکر میکردم همه شیعه، حالا الان میگم تقریبا به خاطر یه موردی که هنوز احرازش نکردم، تقریبا همه شیعه در حد اطلاعات بنده البته که بسیار بسیار در مقایسه با اطلاعات آقای زرگر محدوده، در این حد همه شیعه قائلن که عربیت شرط. البته بحث ما در کسی است که عربی بلده ها، اونی که بلد نیست حالا یه بحث جدا داره. الان بحث اینه، یه کسی عربی بلده حتما باید نماز به عربی بخونه، قرآن که میخونه تو نماز به عربی بخونه، اذان و اقامه رو به عربی بگه، لبیک رو به عربی بگه، بر فرض اینه که عربی بلده حتما باید به این عربی بگه. تقریبا همه شیعه میگن بله، تقریبا همه سنی غیر از ابو حنیفه. تازه ابو حنیفه هم در این که غیر این گفته باشه باز یه بحثی هست، چون ابو حنیفه یه چیزی گفته که دیروز هم عرض کردم، هم تو آثار شیعه هم تو آثار سنی، یعنی تو فقه حنفی که من مراجعه کردم، البته مراجعه من عرض کردم محدوده، هم تو آثار شیعه هم تو آثار سنی در مورد مطلب ابو حنیفه دو تا بحث هست. یه بحثی که ابو حنیفه داره که آیا به جای تکبیر الله اکبر میشه از الفاظ جایگزین استفاده کرد، که اونجا نظر به زبان نداره، مقصودش جایگزین عربیه، اصلا مثالایی هم که میزنه عربیه. یه بحث دیگه اینه که اصلا میشه به جای زبان عربی از زبان دیگری مثلا فارسی. این دو تا بحثه. اونی که در مورد ابو حنیفه هست، حالا لااقل در آثار حنفی هم این دیده میشه، تو آثار ما هم هست، در مورد تکبیر و اینا مثلا گفته که میشه به فارسی گفت، اما اینکه همه نمازو میشه به فارسی خوند، یک مقداری با احتیاط بیشتری باید به ابو حنیفه نسبت بدیم، چون از این نسبت ها که به ابو حنیفه حالا و یا فقهای سنی به خصوص ابو حنیفه داده میشه، خیلی هاشو من دیدم اون طوری که میگن نیست. مثلا مشهور به ابو حنیفه نسبت میدن شیعه ها که ابو حنیفه معتقد استمنا برای مردان جایزه، مشهور اینو نسبت میدن. اما اونقدر که من میدونم، همیشه این تاکید رو میکنم، ممکنه بنده اشتباه کنم، بنده که معصوم نیستم، اونقدر که من میدونم و مراجعه کردم و دیدم، ابو حنیفه بحث جواز استمنا رو نه به نحو مطلق، در یه فرض خاصی میگه که فکر میکنم هیچ فقیه شیعه‌ای در اون فرض به غیر نظر ابو حنیفه نظری داشته باشه. اون فرض خاص داره میگه. حالا بعضی از چیزا، نمیگم همه، بعضی از چیزا، میدونید بالاخره مسائل بین مذاهب دستخوش افراط و تفریط بوده دیگه. تو کتابای اونا، علمای اونا نوشتن شیعه ها 12 شب به بعد شاخ در میارن، و قرن هاست بسیاری از اونا معتقدن به این حرفا، تو کتابای اونا هم از این چیزا برای ما دارن دیگه، میگن شیعه ها بعد از نماز این دستاشونه که بلند میکنن، میگن خان الامین خان الامین، می اینو گفتن، اونا گفتن، در حالی که یه دونه شیعه، یعنی اونی که ما شیعه ایم، هم چیزی نگفته. بله یه فرقه‌ای که اونا بهش میگن شیعه، ما اونا رو تکفیر میکنیم، یعنی شیعه ها میگن اونا مسلمون نیستن، ولی اونا میگن اینا شیعه. همین فرقه‌ای که حالا چون مصداق داره تو این دنیا اسمشو کمتر ما میبریم، فرقه علوی ها که در سوریه و ترکیه و ایران هستن، علی اللهی ها، اونا یک گروهشون یه همچین نظری دارن، یه همچین حرفایی میزنن. حالا میخوام بگم هر نسبتی هم که به مثلا ما به اهل سنت میدیم یا اهل سنت به ما میده، این نمیشه اینطوری زود چیز کرد، باید رفت تحقیق کرد. بالاخره خب دلیل آقایون بر این که نمی شود اینا رو به فارسی یا به زبان دیگری غیر عربی خون چیه؟ عمده دلیلشون همین چند تایی بود که من دیروز هم اشاره کردم، چه شیعه چه سنی، میگن آقا پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. خب پیغمبر به فارسی که نماز نمیخونه، به انگلیسی که نماز نمیخونه، به عربی نماز نمیخونه. میگن پیغمبر مثلا رفته حج، حجت الوداع، نقل کردن آقا پیغمبر چی گفت؟ فرمود لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. حالا لبیک گفت یا نگفت تو نقل ها متفاوت. خب پیغمبر فارسی که نگفت، عربی گفتی. خب پیغمبر اذان میگفت الله اکبر، بلال اذان میگفت الله اکبر، فارسی که نمیگفت، همه عربی میگفت. این یه دلیل که بالاخره ما هرچی نگاه میکنیم اینا همشون عربی میخوندن، عربی میگفتن، هرچی اونی که ما برامون نقل شده.
بلال
چه؟
بلال تلفظ عربیش هم کامل نبود، اگه میشد زبون دیگه بکنیش هم دوزن تو یک درمیان زبون خود تو کرد درم درست.
اگر بله، این بله، این اگر بود اون زمان کعب الاحبار رو میذاشت تو جیبش. بله بله. خب دیگه متاسفانه فقط حیف که 1400 سال دیر به دنیا آمدی، بله میتونستی یه مذهب زرگریه خوبی درست کنی، با زبون زرگری هم صحبت میکردن بله. حالا اونم درستش میکردی. بعد عرض کنم خدمت شما یه دلیل اینه. خب این دلیل اشکالش اینه که خب بابا فضا عربی بوده، عربی بگو هفتان چه عجیبی که نیقا پیغمبر زبانش عربی بوده، مردم عرب بودن، همین چیه پیغمبر به عربی میگفته، این چه دلیل میشه برای اینکه عربیه؟ پیغمبر هیچ جایی نگفته. ببینید یه دونه دلیل ما نداریم، یه دونه دلیل ما نداریم که گفته باشه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حتما باید نماز رو به زبان عربی بخونید. نه ائمه چنین چیزی گفتن نه پیغمبر، یک دونه دلیل ما نداریم بر این. اگه داشتیم هزار بار این آقایون اون دلیل رو ذکر میکردن. برای همین اینا همشون شیعه و سنی دست و پا میزنن. و چرا اینقدر دست و پا میزنن؟ اگه یه دلیل به این روشنی داشتن میگفتن دیگه، این نداشتن، هیچ دلیلی ما نداریم. یعنی یک جایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشه که آقا حتما باید به عربی نماز بخونینا، حتما باید به مثلا عربی اذان بگیدا، یه دونه جا دلیل نداریم ما. بله خود پیغمبر به عربی میگفته، اما دلیل نداریم که حتما باید گفت. خب نهایت فعل پیغمبر دلالت میکنه بر فضیلت، بر وجوب که دلالت نمیکنه، که هر کاری پیغمبر کرده حتما واجبه، که این که دلیل نمیشه که. برای همینه این آقایون دیگه. حالا مثلا بعضیا این موضوع این بحث به یه مناسبتی دیشب در یه جایی مطرح شد، در یه جایی که حالا جای بحث علمی نیست، ولی خب علما چون هر جا هستن اونجا مکان علمه، اونجا بحث شد. بعد بعضیا که اصلا حالا تخصصی در فقه و اینا ندارن، میگفت آقا این که نماز به غیر عربی نمیشه خوند دلیل مسلم و روشن داره. اینایی که اینجوری میگن معلومه که مطالعه نکردن، چون وقتی مطالعه نکنی همیشه ادله روشن و مسلمه، بعد چه مطالعه کردی یواش یواش خاموش و غیر مسلم میشه. همه این فد نظریات خیلی محکم نتیجه بی سوادیه. آدمای با سواد خیلی با احتیاط، هرچی هم سوادشون بالاتر میره احتیاطشون در حرف زدن بیشتر میشه، چون میفهمن که خیلی از این حرفا که میگیم همچین به جایی بند نیست. تایشو که نگاه میکنی یعنی مینی اوه، گفت که آقای بهاءالدین رضوان الله علیه، گفتن که ماه رؤیت شده، گفتن که کی دیده، گفتن فلانی، رفتن سراغ اون، گفت نه من ندیدم، اون گفت، رفتن سراغ اون، اون گفت نه من ندیدم، اون یکی گفت. همینجوری گشتن انتهای سند رسیدن به یک کور مادرزاد. اون تنها کسی که ماه رو دیده بود کور مادرزاد بود. حالا بعضی از این موارد این توید، بعضی هاش حالا این شبه در همه چیز نیست، یعنی اینجوری راحت نمیشه. بگذاریم، این یه طرف دلیل. یه دلیل دیگه هم که این آقایون ذکر میکنن اینه، میگن که قرآن فرموده قرآن عربیه. خب بله، ما گفتیم قرآن ترکیه، ما گفتیم قرآن فارسیه، قرآن عربیه، انزلناه قرآن عربی. این چه دلیل میشه بر این که پس نمیشه به فارسی خوندش؟ قرآن عربیه. بله، میگن ها بر اون چه که عربی نیست قرآن صدق نمی کنه. دقت کنید دو تا بحث با هم خلط نشه. قرآن فرموده انا انزلناه مثلا قرآنا عربیا، بله این قرآن عربی فرستاده. سوال اینه اگر این قرآن رو ترجمه کردیم آیا به این ترجمه قرآن میگن یا نه؟ یه وقت شارع میاد میگه که آقا ترجمه قرآن قرآن نیست. اگه یه روایتی داشتیم یا مثلا یه آیه ای داشتیم میگفتیم آیه فرموده ترجمه قرآن قرآن نیست، ولو عرف اونو قرآن بداند، تخطئه کرده عرفو. روایت گفته ترجمه قرآن قرآن نیست ولو عرف اونو قرآن بداند، میگفتیم تخطئه کرده. ولی ما نداریم همچین روایت و آیه ای. عرف چی؟ ببین عرف ما تحت تأثیر این فتوایی که عرض کردم تو کل تاریخ اسلام یه ابو حنیفه گفته. البته حالا اینم اضافه کنیم، مرحوم آقای حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه در این کتابی که از ایشون منتشر شده تحت عنوان الواجبات و فصلات، که این کتاب ناقص هم هست، آخرین بحثی که ایشون کرده توش همین بحث شرط عربیته که الان ما داریم بحث میکنیم دیگه. کتاب در این حدی که منتشر شده تا اینجا، ظاهراً چیز دیگه بعد از این نداره ایشون. ایشون اونجا این تعبیر رو داره، میگه قد سمعت شنیدی عن بعض سادت العصر، از بعضی از سادات روزگار ما، که میگن جایز است قرائت، یعنی قرائت قرآن در نماز، بحث نماز، جواز القرائت ایزن بها اختیارن، یعنی به غیر العربیه اختیارن. ایشون میگه قد سمعت، من خیلی در کتاب ایشون جستجو کردم که ببینم قبلش ایشون این مطلب رو از کی نقل کرده که گفته باشه میشه قرائت نماز رو، قرائت یعنی قرائت قرآن در نماز رو به فارسی خوند، مثلا به غیر عربی خوند. پیدا نکردم که ایشون گفته باشه. این بعض سادت العصر در ادبیات کتاب ایشون طبق اون چه که محققین کتاب ایشون گفتن، که سه مورد من در کتاب ایشون پیدا کردم که ایشون این کلمه سادت العصر رو داره، مقصودشون مرحوم آیت الله عظمای سید محمود شاهرودی بزرگه که حدود 40 سال پیش، بیشتر شاید 50 سال پیش از دنیا رفتن. ایشون از که ظاهرن حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه خودشون شاگرد مرحوم آقای شاهرودی هم بودن. مرحوم آقای شاهرودی مرجع زمان بود در اون زمان، که افرادی از ایشون، خیلی ها از ایشون تقلید میکردن، مرجع کل بود. حتی خود بعضی از بزرگان هم گفتن که ما در گذشته از ایشون تقلید میکردن. به هر حال این عبارت رو ایشون نسبت داده به آقای شاهرودی، ظاهرا مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی رضوان الله علیه. ولی من پیدا نکردم تعلیقه ایشون در عروه، من اونو پیدا نکردم. گفتن تو تعلیقه ایشون در عروه هست، ولی من تعلیقه ایشون در عروه رو پیدا نکردم هنوز. حالا جستجو میفرمان دوستان پیدا کنن به من بهش ارائه بدن خوبه، ولی ایشون میگه ایشون گفته. حالا من میخوام بگم اگر ایشون گفته باشه، نمیدونم گفتن یا نگفتن، مثلا یه فقیهی حالا گفته باشه از شیعه و یه فقیهی مثلا از سنی گفته، بقیه نگفتن. حالا تو این فضایی که حتی اونایی هم که گفتن خودشون عمل که نمی کردن، مثلا ابو حنیفه که نماز به فارسی نمی خونده که هیچ وقت، هیچ وقت نماز به فارسی نخونده، چون خودش عراقی بوده دیگه، از این عربی میخونده دیگه. بنابراین ما توی فضای ذهنی خودمون با این مثلا ارتکازاتی که هست نمیتونیم در این مورد قضاوت کنیم. قضاوت اونی که دیروز گفتم، شما بینک و بین الله ببین، اگر یه کتابی ترجمه بشه به اون کتاب همون کتاب میگی؟ مثلا میگی آقا من بینوایان ویکتور هوگو رو خوندم، نمیدونم باقال آلبالو چخوف رو خوندم، نمیدونم آرزوهای بزرگ فلانی رو خوندم، میگی یا نمیگی؟ شما که نه انگلیسی بلدی، نه فرانسه بلدی، نه روسی بلدی، همه اینا تو فارسی خوندی، میگی یا نمیگی؟ عرفن میگن، حالا شما هم نمیگی مخت مشکل عرفی داره. همون حقیقیه، میگه من نخوندم، میگه من نخوندم، قطعا حقیقی، عرف که حقیقی میده. اون بحث دیگه از ترجمه ضعیفه، اون بحث دیگه. اشکال دیگری که اینجا میکنن اونیست که دیروزم مطرح شد، که آقا اصلا قرآن قابل ترجمه نیست. بله اینو من قبول دارم، یعنی تمام خصوصیاتی رو که در اون زبان عربی هست نمیتونیم در زبان دیگری پیدا کنیم، به این معنا قابل ترجمه نیست. همچنان که عرض کردم شعر حافظم قابل ترجمه نیست، شعر خیام هم قابل ترجمه نیست، ولی ترجمهش کردن و خیلی ها میگن ما شعر حافظ خوندیم، شعر خیام خوندیم، اونا هم یقین دارن این شعر حافظ شعر خیام، یعنی یقین عرفی، ترجمهش هم خوندن. بعد یه نکته مهم که هست، حالا یه داستانی رو یکی از دوستان دیشب برای من دیر وقت فرستاد به مناسبت همین بحث، که این برای من جالب بود. در سال 1332 هجری شمسی، یعنی 64 سال قبل، جماعتی که حالا طبق اون داستان 15 نفر بودن از تحصیل کرده های اون زمان، اینا تصمیم میگیرن نمازاشونو به فارسی بخونن. اینا جوون بودن، پدر مادراشون خیلی ناراحت که اینا دارن نمازا رو به فارسی میخونن. اینا رو میبرن پیش بعضی از آیین و علما، ظاهرن هم در اصفهان بودن. اون علما میگن شماها کافر شدید و نجسید و از این صحبت ها، که اون نقل کننده که یکی از همون جماعت 15 نفر است میگه ما خیلی از این حرفا بدمون اومد. بعد این جماعت رو میبرن نهایتا پیش مرحوم آقای ارباب. مرحوم حاج رحیم ارباب که در واقع یک عالم بسیار برجسته در اصفهان بوده، ولی معمم نشد تا آخر عمرش، مثل استادش مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی که استاد بزرگی بود در حوزه، مرحوم آیت الله بروجردی خودشون فرموده بودن من پیش ایشون شاگردی کردم، پیش مرحوم قشقایی. مرحوم ارباب، اینا میبرن پیش مرحوم ارباب این جماعتو. خب اولا که ایشون یه برخورد خیلی گرمی با این جماعت میکنه، بعد شروع میکنه به سوال کردن از اینا که رشته هاتون چیه، اینا رشته هاشونو میگن، تو هر رشته ای که اینا تخصصی داشتن مرحوم ارباب شروع میکنه به سوال کردن، چون خودش ذوفنون بوده، در فلسفه هم برجسته ترین فیلسوف روزگار خودش بوده، و بعد از اون میگن دیگه حوزه اصفهان فیلسوف به خودش ندیده. و حضرت آیت الله جوادی همین دو هفته قبل که خدمتشون بودیم، یک صحنه که رفته بودن دیدن مرحوم آقای ارباب رو با چه عظمتی نقل می‌کردن که در دوران طلبگیشون رفته بودن. مرحوم آقای ارباب سری سوال اساسیشون همون در واقع در پاسخ دادن میمونن، خودش جواب، بعد که حالا به تعبیر اون ناقل همه اینا رو از نظر علمی خلی اصلاح میکنه، میگه شنیدم شما نماز فارسی میخونید. میگن بله. میگه چه کار خوب، من در دوران جوانی بسیار علاقه داشتم نمازمو به فارسی بخونم، ولی متاسفانه نتونستم. حالا شما این کارو کردید، آرزوی دوران جوانی من محقق، ولی میدونید چرا من نتونستم؟ من یه مشکل تونستم، که حتما شما اون مشکل رو حل کردی. اون وقت چی میگه مرحوم ارباب؟ میگه مشکل من این بود که نتونستم ترجمه مناسبی برای اون چه که در نماز هست پیدا کنه. بعد شروع میکنه به این، حالا ترجمه پس شما دیگه پیدا کردید که دارید به فارسی میخونید. حالا شما ببینید ببینم چجوری ترجمه کردید بسم الله الرحمن الرحیم، و بعد توضیح میده براشون که این ترجمه‌ای که شما میگید بخشنده مهربان اصلا نمیتونه ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم باشه. حالا اون تو داستان نمیخوام دیگه بیشتر. ببین رو این خیلی تاکید میشه که آقا نمیشه قرآن رو ترجمه کرد. اگه مقصود از نمیشه یعنی تمام اون خصوصیات معنایی، بله نمیشه. ولی توجه دارید 90% کسایی که نماز میخونن، اگر اگیم 99.9% اصلا خصوصیات معنایی رو نمیفهمن، حتی اون عرب زبان ها. فرق بین رحمان و رحیم، رحمت واسعه رحمان، رحمت خاص رحیم، این چیزا چی میفهمه؟ الله ذات مستجمع جمعی صفات کمالیه و فاقد جمعی صفات سلبی، اینا چی میفهمه؟ چی میدونه چی میگه چیه چی؟ اگه اینه یعنی چون نمیشه ترجمه کرد پس نمیشه به غیر عربی خون، خب اونام که عربی میخونن که معناشو به اون معنا که نمیفهمن، که این معنای لفظی شو نه حالا باطنشو اینا چی میفهمه؟ چی بلده؟ الحمد الف لامش جنس حمد، یعنی جنس الحمد لله، الحمد لله رب العالمین، یعنی هر چیز رو داری ستایش میکنی ستایش خدا میکنی. شما که خودتون نماز میکنید بینه که بین الله، اصلا تا حالا تو نمازتون به این معنا توجه داشتید؟ خب همه نمازم باطله دیگه با اگه ملاک اینه. خب نتیجه این که من میخوام بگم عرفاً به غیر عربی اگر کسی ترجمه، یه وقت از ترجمه غلطه، ببینید الان یکی ترجمه میکنه یه متنو میگی برو بابا این ترجمه نیست که، از خودت یه چیزی نوشتی، ترجمه نیست. ولی یه وقت میگی ترجمه هست، ترجمه هست، ترجمه باشه، شما اینو بخونی عرفاً میگن همونو داری میخونی، و ما دلیلی بر این که چنین چیزی رو خوندن جایز نیست. قطعاً عربی خوندن فضیلت داره، اون که بحثی نداریم، اما این که غیر عربی جایز نباشه دلیل نداریم، مگر این که همه گفتن جایز نیست. بله همه گفتن جایز نیست. نه اون بحث دیگه است که حالا مترادف داریم مثلا یا نداریم، اونا هم میگن نداریم، مترادف هم نداریم، حالا اون بحث دیگه است، اون که بحث دیگه است. ترجمه غیر بحث تبدیل کردنه، مثل اینکه شما بگی آقا من شعر حافظ و این کلمشو بردارم بذارم اون یکی شعر حافظ، میگن نه این دیگه شعر شماست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.